أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در دلائل عمیها بود. دلیل اول دلیل تبادر بود، دلیل دوم عدم صحت سل بود، دلیل سومی که امروز میخواییم برای معتقدان به دیدگاه اعم بیان بکنیم دلیل تقسیم عبادات به صحیح و فاسده و اینکه چنین تقسیمی صحیح هست. از این صحت تقسیم عبادات، مثلا نماز، روزه، به نماز صحیح، روزه صحیح، نماز فاسد یا روزه فاسد، میشه نتیجه گرفت که نماز برای اعم وضع شده، روزه برای اعم صحیح و فاسد وضع شده. چون اگر برای اعم وضع نشده باشه این تقسیم باید غلط باشه. این تقسیم نماز به نماز صحیح و نماز فاسد یا تقسیم روزه به روزه صحیح و روزه فاسد، این تقسیم غلط باشه. برای اینکه تقسیم غلط نباشد نتیجه میگیریم که الفاظ عبادات وضع شده برای معنای اعم. اشکالی که مرحوم آخوند ذکر میکنه اینه که میگه نه، میتونه این تقسیم صحیح باشد ولی الفاظ عبادات برای اعم وضع نشده باشن. صحت تقسیم به تسامح هست، به عنایه هست، توجه دارید؟ چون از این تقسیمات زیاد ما داریم که گاهی اوقات تقسیم میشود این مقسمی به دو قسم که حقیقتا این مقسم مشترک معنوی نیست ولذا تقسیم هم صحیح هست، چون یه تسامحی صورت گرفته است، توجه دارید؟ مثل اینکه فرض کنید مثلا ملائکه آسمان رو خدا بخواد دسته بندی بکنه، مثلا شیطان رو هم جز اقسام این مقسم ملائکه قرار بده، در حالی که شیطان جز ملائکه نیست، شیطان جز جنیان هست. اجنه نه، اجنه جمع جنینه، جان صحیح، جن جان
از اجنه
هست، برای اجنه
از اجنه
هست هم غلطه، برای که از اجنه نه، از جنین هاست، اجنه جمع جنینه، بله
جان
هست، بله اسم جنسش هست. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین میتونه تقسیم صحیح باشه ولی از باب تسامح باشه. اگر گفته شود که خب حالا ما اگر اینطور بگیم این تقسیم که صحیح هست دلالت داره که الفاظ عبادات معنای اعم دارن و وضع شده برای معنای اعم، و اگر یه شک هم داریم که این که آیا حالا این استعمال ها حقیقی هست یا مجازی، از ساعت حقیقت رو جاری کنیم. فرض کنید حالا یک کسی بگوید که حالا ما حالا شک داریم به خاطر این تردیدی که شما مطرح کردید که گاهی اوقات صحت تقسیم به خاطر تسامح و مجاز هست، تسامحی هست، عنایتی صورت گرفته. حالا کسی اگر بگه خب ما تردید داریم، شک داریم که تقسیم الفاظ عبادات به صحیح و فاسد آیا این استعمال حقیقی هست یا مجازی، اصالت حقیقت رو جاری میکنیم، میگه پس معلومه این تقسیم حقیقی است. وقتی تقسیم حقیقی شد دیگه تسامح و مجاز و عنایت درش راه پیدا نکرد، معلوم میشه که معنای عامی برای مقسم در نظر گرفته شده. یعنی مثلا روزه رو که تقسیم میکنیم به صحیح و فاسد یا نماز رو که تقسیم میکنیم به صحیح و فاسد، انکشفه که اینجا روزه به معنای اعم از روزه صحیح و فاسد است یا نماز اعم از نماز صحیح و فاسده. خلاصه معنای اعم معنای حقیقی الفاظ عبادات هست، چون اصالت حقیقت رو جاری کردیم. مرحوم آخوند همون جوابی که بارها داده اینجا هم میده، میفرماید تمسک به اصالت حقیقت کجا جاری صحیح هست؟ کجا میتونیم ما به اصالت حقیقت تمسک کنیم؟ وقتی که تردید در مراد متکلم هست، نه در کیفیت استعمال تردید باشه. یه استعمالی صورت گرفته نمیدونیم این استعمال حقیقی است یا مجازی است، اینجا جای اصالت حقیقت نیست، چون نمیدونیم لفظ وضع شده برای چه معنا، اینجا جای اصالت حقیقت نیست. ما یه وقتی میدانیم اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازیش رجل شجاعه، درست؟ بعد متکلم اسد رو استعمال کرده، قرینه هم نیاورده، ولی شک میکنیم که آیا اینجا اراده کرده از معنی حقیقی رو، یعنی حیوان مفترس را، یا اراده کرده از رجل شجاع رو. اینجا اصالت حقیقت جاری میکنیم و میگیم اراده کرده از معنای حقیقی را. پس بنابراین جای اصالت حقیقت برای، یعنی کاربرد اصالت حقیقت برای کشف معنای حقیقی یا مجازی نیست، بلکه برای کشف مراد متکلمی که متکلم چی اراده کرده است. بله، مگر اینکه ما قائل به نظر سید مرتضی بشیم که ایشون استعمال رو علامت حقیقت میداند. اگر سید مرتضایی شدیم، بله میتوان اصالت حقیقت اینجا جاری کرد، چون استعمال علامت حقیقته. ولی مشهور اینو قبول ندارن و حقا با مشهور است. به هر حال حق این است که استعمال اهمه و گویا استعمال حقیقی است، گویا مجازی. البته مرحوم سید مرتضی هم قبول داره استعمال گویا حقیقی، گویا مجازی، ولی میگه اگر یه استعمالی صورت گرفت، قرینه هم نیافتید، اصل بر این است که استعمال حقیقی است. توجه دارید حرف سید مرتضی اینه، ولی مشهور به هر حال قبول نداره.
بدون قرینه هم مجاز میشه اتفاق
بیفته؟ بله، یعنی ممکن است، یعنی به تعبیری مشکوکه
قرینه
و قابی مزنه. نه نه، قرینه شما، قرینه دست شما نرسیده. بله، میتونید اراده کنید متکلم اراده کرده مثلا معنای حقیقی رو، ولی کشف بکنید معنای حقیقی این است، اینو نمیشه. این وقتیه که ما اول بدانیم که معنای حقیقیه مثلا، نه معنای حقیقی مقسم، نه تقسیم. معنای حقیقی مقسم چی است؟ یعنی مقسمه که نماز باشد واجب، برای چه معنایی وضع کرده، اعم یا صحیح. تا بعدش اون موقع بیان نوبت به این میرسه که حالا چی اراده کرده متکلم، اما الان تکلیف واضحمون هنوز معلوم نیست. و من ها صحت و تقسیم الى صحیح و سقیم. سقیم یعنی چی؟
فاسد.
صحت و تقسیم یعنی تقسیم چی؟ تقسیم عبادات، الفاظ عبادات یا عبادات، العبادات و صحیح، العبادات و فاسد، این تقسیم بوده. خب پس معلوم میشه مقسم وضع شده برای معنای همسان بکنده شما درنه ففیه ان نشان چه این است؟ انما یشهد یعنی این صحت تقسیم. به صحت تقسیم بزنیم بهتره تا به تقسیم.
با معنیست میشه،
حالا معنیسش کنید دیگه، شما که الحمدلله شمالی دستون باز. و انما انه انما یشهد علی انها للاعم. این صحت تقسیم شهادت میده بر اینکه الفاظ عبادات للاعم است. لو لم تکن هناك دلاله علی کونها موضوعه للصحیح، اگه دلالت اینجا نباشه بر اینکه الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح فقط، للصحیح یعنی للصحیح فقط. فقد عرفتها، یعنی عرفت این دلالت علا که اون الفاظ موضوعتن لصحیح دیگه، فلابد ان یکون این تقسیم عبادات به عرض کنم صحیح و فاسد، این عرض کنم خدمت شما میفهمد به ملاحظت ما یستعمل فیه لذ ولو بالعنایه، به ملاحظت ما یستعمل فیه، اون چیزی که استعمال شده در اون لفظ. ما یعنی چی؟ ما یستعمل فیه لفظ چیه؟
موزونه.
نه، مستعمل فیه، نه موزونه. ما یستعمل فیه لفظ یعنی همون معنای اعمی که استعمال شده. ما رو بزنید اعم، یعنی این که میبینید مقسم در معنای اعم استعمال شده است، این به ملاحظه است، بالعنایه است، بالمجاز است، لذا دلالت نداره این تقسیم بر این که لفظ مقسم برای معنای اعم وضع شده باشد. یعنی این قصه در حوزه استعماله، از استعمال نمیتونید برید تو نهاد استعمال به نتیجه رسیدید، برید پس حتما در نهاد وضع هم همین اتفاق افتاده.
چون لولم تکن چی فرمود؟
بله، یعنی قبول داریم این استدلال شما رو، یشهد این صحت تقسیم دلالت داره بر اعم که قول شماست، اما کی؟ لولا ان را برهان و الا همت بهی و همه بها لولا. توجه رو بعضی کسی تو معنا میگه که بله حضرت یوسف اگر عنایت الهی نبود اصلا رفت که بره. نه، تو روایت داریم از امام رضا علیه السلام، این که میگن قرآن رو با ائمه بفهمید همینه، که همت بهی، همت زلیخا همت شهبانی بود، اما همه بها همت حضرت یوسف این بود او رو بزنه و حتی چه بسا به قتلش برسانه برای اینکه تو گناه نیفته. توجه نه اینکه حضرت و خداوند برای کمکش کرد که ضرب و شتمی صورت نگیره، چه اگه ضرب و شتمی صورت میگیره نه خب با یوسف رو متهم میکردن، بلذا خدا کمکش کرد دیگه، از پشت که پیرنش پاره شد خب دیگه زلیخا متهم شد. در واقع خداوند عنایت کرد به یوسف برای اینکه متهم نشود، یا مثلا دست به فرض کنی ضرب و شتمی نزنه. تو زدن زن هم خیلی کار درستی نیست، حواستون جمع باشه. آره بزنید میخورید
همه به بازدگی مشکل داره، چون لولا امتنایست میتونه اگر اون رحمت خدا نبود، برهان خدا نبود، این اراده میکرد، این در واقع اراده نشد.
بله میشه اینطور هم معناش کرد، از اساس ظاهر عبارت آیه بگیم که به هر حال پیامبران چون مشمول رحمت الهی و لطف الهی هستن اصولا به گناه نمیفتن و اراده گناه نمی کنن. توجه بله، امام رضا علیه السلام اینطور تفسیر کرده که عرض کرد، چون کسی اشکال گرفت و امام در این که انبیا معصوم نیستن، امام رضا اینطور پاسخش داد، میفرماید که لولم تکن هناکه دلالتون علا کنا موضعتن لسعی، اگر ما دلیلی نداشته باشیم که الواز عبادات وز شده برای سعی فقط، چون گفتم بالای سعی بنویسید فقط نوشتید همین دیگه حواستون باشه. میگه که اگر دلیلی برای اثبات صحیح نباشد، بله حرف شما درسته، به خود دلیل داریم که پس شده برای صحیح راست. خب دلیل چهارم، دلیل چهارم استعمال الفاظ عبادات است در روایات. مرحوم آخوند برای اثبات دیدگاه عمی از طریق روایات به دو روایت تمسک کرده، یکی روایت بنی الاسلام علی خمس، یکی دع الصلات ایام اقرائک. دو تا روایت رو ذکر کرد، حالا ببینیم از این دو روایت چطور دیدگاه عمی ثابت میشه و اثبات میشه الفاظ عبادت برای من عام بحث شده. روایت اول که روایت معروف امام باقر علیه السلام هست و ائمه دیگه هم ظاهرا به این مضمون فرمودن که اگر کسی چهار عبادت نماز، روزه، زکات و حج رو انجام بدهد ولی ولایت رو ترک بکند، این چهار عبادتش هم باطله، فایده نداره، یعنی دیگه نمازش معراج المؤمن نیست، روزش سپر آتش جهنم نیست و سایر آثاری که برای عبادت ذکر کرده. بعد عرض کنم خدمت تو از این نتیجه میگیره که خب وقتی این نماز و روزه و زکات و حج فاسد باشه، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که این الفاظ چهار عبادت استعمال شده در معنای فاسد، پس الفاظ عبادت در معنای اعم وضع شده که حالا استعمال شده در معنای فاسد. این معلوم میشه روزه وضع شده برای صحیح و فاسد، نماز وضع شده برای صحیح و فاسد که الان استعمال شده در فاسد و اجازه داریم که استعمالش کنیم در فاسد و امام در فاسد استعمالش کرده. به عبارت دیگر فرمود فأخذ الناس بالاربع، این الف لام، الف لام اربع، الاربع الف لام عهده، حالا عهد ذکری بگیرید، اهل حضوری بگیرید، بعضی نسخه الف لام هم داره. نفرمود فلم یأخذ الناس بالاربع، توجه دارید؟ این نشون میده که خلاصه الفاظ عبادات وضع شده برای اعم از سعی و فاسه. خب این پس دلیل اول، روایت اول با توضیحی که داده. روایت دوم، دع الصلات ایام اقرائک. این واژه دع الصلات خب صیغه امره ولی به معنای چی هست؟ به معنای نهی هست. دع الصلات یعنی لا تسلی، لا تسلی به خطاب بانوان از لا تسلی ایام اقرائک، یعنی اگر صلات برای معنای صحیح وضع شده باشه خب این نهی لغوه. چرا؟ چون اصولا امر و نهی بر مقدور باید تعلق پیدا بکند. اگر این لا تسلی دع الصلات رو، من لا تسلی گرفتیم دیگه، اگر لا تسلی رو، صلات در لا تسلی رو به معنای نماز صحیح بگیرید، یعنی دارید بهش میگید، دارید بهش میگید ای حائز تو نماز صحیح نخوان، اصلا قدرت نداره نماز صحیح بخواند، در دوران عادت ما اصلا نمیتواند نماز صحیح بخواند. این میشه تکلیف مالایتاق و تکلیف باید به مقدور تعلق پیدا کنه بر اساس حسن و خوب. حسن و خوب عقلی از لوازمش تعلق تکلیف است بر مقدورات و تعلق تکلیف بر غیر مقدور قبیح است، زشت است، چون تکلیف مال یتاقه. اگر الفاظ عبادات در این روایات برای اعم استعمال نشده باشد، برای سعی استعمال بشود، میشه تکلیف مال یتاق، لکن نتالیبات فالمقدم مثلو. پس برای اینکه تکلیف مال الا تسلی تکلیف مال یتاق نشود، توجه داری؟ برای اینکه تکلیف مال یتاق لازم نیاید چیکار باید بکنه؟ باید بگیم که این صلات به معنای اعم است. باید من سعی بگی تکلیف مال یتاق لازم میاد. پس معلوم میشه الفاظ وضع شده برای اعم. میفرما و منها استعمال الصلات و غیره ها، یعنی غیر صلات از سایر عبادات، فی غیر واحد من الاخبار فی الفاسده، یعنی در استعمال شده در، عرض کنم خدمتتون، اعم فی الاعم من السعی و الفساد. دو مثال میزنه که قولی علیه الصلات و السلام بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه، ولم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه. حالا اگر بخوایم مثلا نماز و روزی اهل سنت رو درست بکنیم، بگیم ولایت مراتب دارد، نازلترین مرتبش محبت است، بعدش دیگه زمامداری است، بعدش قدرت تکمینی است، ولایت در تشریع است و قدرت در تکمین است. اگر یه مرتبه از ولایت رو هم مسلمانی بپذیرد، نماز و روز و حجش صحیح خواهد بود و اکثر اهل سنت این مرتبه از ولایت رو قائلن. فقط این رو باید ناسبی ها رو مثلا خارج میکنه، ناسبی که محبت رو هم ندارد و کینه و عناد نسبت به اهل بیت دارد، نماز و روزش ارزشی نخواهد داشت. برای این که برای مردمی آره تفسیر تقریبی بکنیم و بعد دیگه این بنده خدا مشکل پیدا نکنه. امروز
زلالت
آنتر
باشه شما
پیامبر
باشه؟
نه خب پیامبر و ائمه، اینجا نازه به ائمه است قطعا، پیامبر هم هست قطعا، از پیامبر و ائمه هر دو شام میشه. میفرماد که بنی الاسلام علی خمس، الصلات و زکات و الحج و الصوم و الولایه، چون نمیشه بگیم که ولایت پیغمبر رو قبول نداره، خب قبول نداره نماز نمیخونه روزه نمیگیره، که نماز میخونه روزه میگیره ولایت پیغمبر پذیرفته، خیلی ممکن نداره
بعدش.
آره خب چون وقتی نماز میخونه ولایت پیغمبر قبول داره دیگه. ولم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه فاخذ الناس باربع یا بالاربع، از این ساده و ترکو هازی، یعنی ترکو این ولایت رو. فلو ان احد صام نهارا و قام لیلا و مات بغیر ولایت لم يقبل او صوم ولا صلاه. این صام صام لو احد صام نهارا و قام لیلا، این صام قام هم باز امینه، معلوم میشه معنی اعم اراده شده. فان الاخذ یعنی اخذ الناس، اخذ العامه، الناس منظورش عامه است. بالاربع فان الاخذ بالاربع لا يكون الا اذا كانت اسامي للعام، نتیجه میگیره. فان الاخذ بالاربع یعنی اخذ عامه به این چهار تا، این لا يكون، بار لا يكون بنویسید معقولا، عبارت قشنگتر میشه. فان الاخذ بالاربع لا يكون معقولا بناء على بطلان عبادت تارک الولایه، بنابراین که ما بگیم عبادت تاریک ولایت باطل است، چون ممکنه کسی بگه خدا فی الواقع باطل است ولی خداوند مثلا ترحم کرده دیگه، فعلا باطل نیست، توجه دارید. حالا بنابراین که عبادت تاریک ولایت باطل بدانیم، یا اگر اون تفسیر ما بگیم خب دیگه باطل نیست، حالا بنابراین که بگیم به هر حال باطله، حالا بر توجیهی که بگیم که جلو بطلان رو بگیریم مشکل استدلال به هم میریزه. برای استدلال مفتنی بر اینه که بطلان عبادت تارکین صلات رو بپذیریم. میفهم فان الاخذ بالاربع لا يكون معقولا الا اذا كانت این الفاظ عبادت اسامی باشن برای پس استدلال همینطوری تمام میشه. چی گفتم دیگه؟
صحیح عبادت شما رو قبول نیست.
بله
این صحیح هست
نماز شما، ولی قبول نیست.
حالا این هر
عمل
صحیح قبول شد، مثلا نماز شرم خدا یه ارفاق میکنه به شون نماز. بله، حالا به هر حال فرض بر این نمازشون باطله، استدلال مبتنی بر اینه. حالا شما هر توجیه بکنی که نماز اینا صحیح بشه، بعد توجه دید از استدلال دیگه خارج شدی، دیگه نمیتونی دیدگاه اهمی رو ثابت کنی. بنابراین و قولو علیه السلام در صلاح ایام اقرائک، قرع به معنای حیز دیگه، ضرورت اندشن چنین است لو لم یکنن مراد منها الفاسده، اگر فاسده رو از منها یعنی از صلات فاسده رو اراده نکنید لازم عدم صحت نهی انها، مثلا نهی از صلات صحیح نیست، لعدم قدرت الحائز علی صحیحت منها، چون حائز اصلا قدرت بر انجام نماز صحیح رو ندارد، منها رو هم به صلات بزنید. خب که دیگه حالا توضیح دادم، این بحث برمیگرده به همین حسن قوب عقلی و اینکه باید تکلیف به مقدور تعلق پیدا کنه و یکی از خارج گفت معروم آخون. بله برگیم شرط آم قدرته. مرم آخون جواب میده که اولا اصل در استعمال اعم از حقیقت و مجازه، شما نهایه چیزی که اثبات کردی اینه که استعمال شده این الفاظ در اعم باش، اما استعمال در اعم اعم است از این که استعمال حقیقی باشد یا مجازی. درست، این اولا. ثانیاً استعمال صوم و صلات در این روایت اول به معنی صحیحه، چون روایت میگه بنی الاسلام علی خمس، بعد اسم میبره صلات و صوم و زکات و حج رو، یا حج و زکات رو، بنی الاسلام علی خمس، یعنی بنی الاسلام علی خمس بالمعنی العام، معلومه غلطه این. بنی الاسلام علی خمس به معنای صحیح، پایای اسلام بر در واقع بر صحیح اعمال صحیح مبتنی است.
نه مشکل
شاهد مثال نه میدونم، حالا به هر حال اول قصه که شروع میشه داره میگه پایای اسلام بر چی مبتنیه؟ بر عبادات. خوبه بر عبادات صحیح مبتنی باشه، نه بر اعم. درست، وقتی اینطوری شد نتیجه میگیریم پس یه اربعی هم که آمده هم در ادامه باید معنیش صحیح باشه. اگر اونجا دارید به معنای فاسد میگیرید، خب باید بگید یه تسامحی صورت گرفته. یعنی اگر کسی اینجا اشکال بگیرد که اگر عبادات به معنای صحیح باشد یه تنافی صورت گرفته، از یه طرف عبادات صحیح اراده شده، از یه طرف داره میگید عبادات اهل سنت باطله، یه تنافی داره وجود داره، تنافی بین بنی الاسلام علی خمس و اخذ الناس بالاربع. یعنی از یه طرف خمس رو به معنای صحیح میگیرید، اربع رو به معنای فاسد میگیرید، باطل میگیرید، و تنافی هست بین این دوتا. توجه دارید یه تنافی وجود داره.
اول صحیح میگیره بعد فاسد
میگیره. آره اول صحیح میگه بعد فاسد میگیره. معلوم آخوند میفرمند نه تنافی نیست. چرا؟ چون اخذ الناس بالاربعه یا به اربع، این اخذ الناس بالاربعه یعنی عمل کردن به عبادات صحیحه عند اهل سنت، یعنی بنی الاسلام علی خمس، یعنی بنی الاسلام علی عبادات صحیحه پنجگانه فلواقع، یعنی فلواقع صحیح باشن. بعد که میگه اخذ الناس بالاربع، این اخذ الناس بالاربع یعنی اخذ الناس بالاربعی که عند اهل سنه صحیح هست. توجه دارید؟ و اینجا در واقع یه مجازی در اخذ صورت گرفته، یعنی اخذ بالاربع و در واقع لم یؤخذ. توجه دارید؟ یه مجازی در کلمه اخذ در واقع صورت گرفته. حالا یا اگه کسی اصرار داشته باشه نه مقصود از عبادات این اربع عبادات فاسد است، خب اشکال نداره، استعمال اینجا مجازیه. استعمال خمس که در عبادات صحیح است استعمال حقیقیه، استعمال اربع در عبادات فاسد استعمال مجازیه. پس دو تا توجیه شد، یا اربع رو بگیرید عبادات صحیحه عند اهل سنت که هم خمس معنای عبادات صحیح است، هم اربع عبادات صحیح است، اما خمس عبادات صحیح است فی الواقع، اربع عبادات صحیح است عند اهل سنت. یا بگید خمس منظور عبادات صحیح است فی الواقع و اربع منظور عبادات فاسد است، ولی استعمال اولی میشه حقیقی، استعمال دوم میشه مجازی.
اگه همی باشه خودش خیلی میشه دیگه.
بله
اگر همی باشه نمیتونیم بگیم یک بار اولی رو حقیقت گرفته یعنی معنی صحیح اراده کرده، دوم تو اخذ بالاربعه معنی فاسدش اراده کرده.
استعمال وقتی اهم شد میشه در هر دو حقیقی، ولی استعمال اهم شد در هر دو میشه حقیقی، ولی در یکی یک ساحت از اون معنی حقیقی رو گرفته، در یکی در یکی مصداق، در یک اربع در مصداق دیگه اراده کرده.
پس تصور اهمی بهتر میشه دیگه.
بله
اصلا قول اهمی که هر دو حقیقی میشن بهتره.
نه نکته اول رو ذکر نکرد، توجه نکردید. اولا استعمال اهم از حقیقت و مجاز، این اولا. نکته دوم این که وقتی داره میگه بنی الاسلام علی خمس، یعنی بنی الاسلام علی خمس یعنی نماز صحیح فاسد، بنی الاسلام علی یعنی استعماله هم دلالت داره بر نماز صحیح، نه دلالت داشته باشه به معنی اهم.
بس تنافی اصلا ما اینجا نیست، تنافی رو احساس نمی کنیم، چون یه خمسی گفت اگه پنج تا صحیح درسته، اینا میگن که اون چهارتا رو شما فاسد آوردید درسته، پس تنافی داره. چهارتا یعنی چی فاسده؟ کجاش فاسده؟ چهارتا صحیح هم انجام بدید فاسده،
تنافی
یعنی فاسده، یعنی چهار صحیح انجام بدید فاسده،
به شرطی که بلد نداشته باشید. نه دقیقا اخذ الناس به اربع، یعنی اخذ الناس به اربع صحیح یا فاسد؟
به اربع صحیح.
چطور صحیح؟
به شرط اینکه ولایت
فرض اینه ولایت
فارغ از شرط ولایت نماز صحیح.
آره صحیح نماز صحیح
فرض
به همون شخص با همون نماز اگه ولایت هم قبول
فرض بر این است
فرض ولایت ولایت
نه فرض بر این الناس اخذ الناس که الناس عامه است که ولایت ندارن، فرض اینه اخذ الناس به اربع یعنی عامه‌ای که ولایت ندارن اخذ بالاربع یعنی بالاربع صحیح یا فاسد.
سوال اگر اینا ولایت رو بگیرن
سوال من رو جواب نمیدی، سوال از من میپرسی.
نه
سوال من را جواب بده. میگم اخذ الناسی که ولایت رو قبول ندارن بالعربه، بالعربه صحیح یا فاسده؟ اخذ بالعربه فاسد یا بالعربه صحیح؟
شما
دلتون میخواد
بگم فاسد؟
باید بگی.
ولی
جرات نداری بگی.
و فیه
و فیه تعمل کن، تعمل کن، تعمل کن. و فیه ان الاستعمال عام رایق، این جواب عامی داره میده، یعنی هم نسبت به روایت اول هم دوم، ان الاستعمال عام من الحقیقه. استعمال فرض کنید، اصلا ثابت کنیم استعمال فل عام است، اما استعمال فل عام، عام من الحقیقه، یعنی در مقام استعمال اگر یه لفظی در من عام وضع شد، نمیتونید بگید پس در مقام وضع هم لفظ برای معنای عام وضع شده است، مگر اینکه سید مرتضایی باشه. مع حالا یکی دیگه جوابای خاص رو میده، مع ان المراد فی روایت الاولا هو خصوص صحیح، مثلا در روایت اول که بنی الاسلام را خاص، منظور خصوص عبادات صحیحه، اعمال صحیحه، به قرینت انها مما بنی علیا الاسلام، به قرینه این که انها این اعمال صحیحه، مما بنی علیا بر اون اعمال صحیحه چی؟ اسلام. و بدیش که اصلا بنا اسلام یکونو علی صحیح، این خیلی روشنه، نمیشه ما بگیم نه مقصود بنا اسلام میتونه بر اعمال باطل و فاسد هم باشه. خب حالا ولا یا نافی ذلک مستشکل که انه اینجا اشکال میگیره، آقا خمس رو معنای صحیح گرفتید، اربعه رو معنای فاسد گرفتید، خب ما منافات دارن، میگه نه منافات ندارن ولا یا تنا بله. نه اینو ببندید
دو تاش بعد دست
نه وجه تنافی روشنه، بعد از لعل وجه عدم تنافی رو میگه ها، اما وجه تنافی روشن بشه که بعض علمای معاصر نمیگیرن، ولا ینافی ذلک بطلان عبادت منکری الولایه، منافات نداره ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی اراده خصوص عبادت صحیح در روایت، این که معنای صحیح رو اراده کنیم، این منافات ندارد بطلان عبادت منکری الولایه، که عبادت منکری این ولایت رو باطل بدانیم. وجه تنافی چیه؟ وجه تنافی اینه، خمس به معنای عبادت صحیح شد، اربع به معنای عبادت فاسده شد، خب این که با هم نمیسازه. یه روایتی دارم آره. میفرماید که این تنافی نیست، چرا؟ برای اینکه تنافی نیست، برای اینکه ما میگیم خمس یعنی الصحیح الحقیقی، اربع یعنی الصحیح الاعتقادی، پس تنافی نیست. یا بگید خمس یعنی الصحیح، اربع الباطل، اما باطل استعمال اربع در باطل میشه استعمال مجازی. رحمت از، پس این از شد وجه عدم تنافی، نه وجه تنافی. از لعل اخذ ناس بها به این عبادات اربعه، یا بگید به این اعمال اربعه، انما کان بحسب اعتقادهم، یعنی به اعتقاد اهل سنت، به اعتقاد عامه صحیح است عند العامه، لا حقیقتن این لسهی الحقیقی عند شیعه و فی الواقع و ذالکه، و ذالکه چی میخواد بگه؟ ذالکه یعنی اخذ عامه بالاربع به حسب اعتقاده هم، ذالک یعنی اینکه اهل سنت به اربع تمسک کردن، عمل به اربع انجام عمل کردن به حسب اعتقادشون، این لا یختزی استعمالی الفاظ عبادات اربع در فاسد یا اعم، توجه دارید؟ چون برای استعمال در صحیحه دیگه، نه در فاسد، صحیح اعتقادیشون. و استعمال فی قولی علیه السلام، این یعنی و به هازل بیان انقدها، که استعمال در قولی علیه السلام که فلو ان احدا صام نهار او و قام قیام او که در روایت داشتیم کان کذالک، اینم باید همین معنا بگیریم، یعنی مراد به صوم صوم صحیح است به حسب اعتقاده، ای به حسب اعتقاد ناس. یا اینطور معنا کنید که الخمس یعنی الصحیح فی الواقع اربع یعنی الصحیح عند العامه، یا اینطور معنا کنید یا بگید نه الخمس یعنی صحیح اربع یعنی فاسد، ولی استعمال اربع در فاسد استعمال مجازی است، اول المشابهه و المشاکله، به جهت مشاکله و مشابهتی که نماز سنی باشه مثل همه دیگه فرقی نداره، یعنی مجازه به خاطر شباهتی که بین اعمال عامه و اعمال صحیح است توجه دارید. اینجا بگیم یه استعمال مجازی صورت گرفته است، اما مجازی در کلمه است، اربع استعمال در معنای فاسد شده است به نحو مجاز. تفصیل این بحث اگر خواستید مراجعه کنید به هدایت المسترشدین مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی، هدایت المسترشدین مفصل این اشکالیون رو بحث کرده، یعنی اینکه بعضی الان ایراد میگیرن آقا مثلا کفای خیلی مفصل و فلان، مرحوم آخوند واقعا خیلی تلخیص کرده و دست بندی کرده، نمیخوام بگم ما کتاب درسی نیاز نیست مجدد بنویسیم و این کفایت رو ابد باید بمانه، ولی کتاب اگر آدم نسبت به پژوهش‌های قبلی مقایسه کنه خیلی کتاب منقح‌تر و دستبندی‌تر و نظاممندتر نوشته شده از مرحوم آخوند، واقعا زحمت و تلاش زیاد کشیده. حالا کسی بتواند یک کتابی به وزانت کفای بنویسد ولی نظاممندتر تبیین به دقیقتر و منطقی‌تر باشه، خب اشکال نداره. نه حلقات نکتهش اینجاست که مرحوم آخوند رو شما وقتی میخونید میراث اصول گذشته دستت میاد، توجه دارید حلقات شهید صد خوب خونده بشه حلقه سال صد سال صد، ولی بیشتر اونجا با خود دیدگاه مرحوم شهید صد آشنا میشید. ما در اصول هر علمی اصولا مثلا علوم انسانی وقتی یک کسی کتاب بنویسه باید یه جوری بنویسه که میراث گذشتگان یا معاصرین هم بیاد تو اثرش، بعد حالا نظر مختارش هم بگه که شخص بتونه آرا انظار رو ببینه تا بتواند اجتهادن انتخاب بکنه. شما اگر فرض کنید یه مسئله اصولی رو بررسی کردید به این چیزی که ثمر ندارد، آیا باید از کتاب اصولی حذف بشود؟ نه، برای اینکه یه فقیدی بررسی بکنید ثمر داره، یعنی محقق باید خودش اجتهادن برسد به این که این مسئله ثمر ندارد، و این تو کار نکنه این تو فهمه ثمره نداره یا ثمره داره. خب اما درباره روایت ترک صلات زنان حائض میفرماید که باید توجه داشت که این نهی نهی ارشادیه، این نهی ها نهی ارشادی هن مولوی نیستن، و این که گفتیم شاید تکالیف و اوامر و نواهی به امور مقدور باید تعلق پیدا کنه مربوط به اوامر و نواهی مولوی هست نه ارشادی، توجه دارید این روایت هم روایت ارشاد، ارشاد به عدم قدرت شخص حائض برای انجام نماز صحیح نماز کامل، این نهی ارشاد به این که زن حائض نمیتونه نماز صحیح بخونه، نه اینکه نهی مولوی است که بعد بگیم خودی قدرت نداره که نماز صحیح بخونه، ارشاد است، ارشاد به این که این امر یعنی نماز صحیح مقدور نیست. اگر در نهی در این روایت مولوی باشه و مقصود از نماز نماز فاسد باشه میدونی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه، یعنی بگیم که نهی مولویه یا امر مولویه یک، بعد مقصود از نماز هم نماز فاسده، یعنی همون دیدگاه اهمی رو بگیریم که بگیم الفاظ عبادات وضع شده برای اهم، اینجا هم استعمال شده برای فاسد، امر هم امر مولوی است یا نهی نهی مولوی است. خب میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه زنی که در این حالت نماز بخواند این عمل حرامی انجام داده مستلزم عقابه،
اگر هم مولوی باشه،
اگر هم مولوی باشه امر مولوی هست، نماز هم در اینجا نماز فاسد مقصوده. خب اگر زنی اومد فرض کنید در حال حیض نماز مثلا ظهر بخونه، این مستلزم عقابه، مخصوصا اگر قصد تشلیه هم بکنه که دیگه خیلی چیزه توجه ده. در حالی که نمیگن فقها این رو. بعد فتعملی مرحوم آخون داره که چرا بعضی هم میگن و میتونیم اینو حرام بدیم، مستلزم عقاب هم بشماریم. مرحوم شیخ در کتاب الطهاره هم این رو داره، میفهم. و فر روایت ثانیه لل ارشاد، جواب مرحوم آخون به روایت دوم این است که روایت بر ارشاد است. فر روایت ثانیه لل ارشاد، بعضی نسخات عرض کنم فر روایت ثانیه النهی لل ارشاد داره بعضی نسخه، عرض کنم خدمت شما النهی لل ارشاده یا لل ارشاده
لل
ارشاده بله. بعضی نسخه زارن ال ارشاد داره، بعضی نسخه النهی لل ارشاد. النهی لل ارشاد بهتره. من همه نسخه ها رو میبینم و خودم تصحیح میکنم. بله بله، خودم نسخ مختلف رو توی کروشه میارم. بله الا
شما
آخر این نسخه بدیم. آره می ندید، انشاءالله دعا کنید به نتیجه برسه. این عرض کنم خدمت شما الا عدم القدرت علی الصلات، می فرماید که به فر روایت ثانیه للارشاد یا النهی للارشاد الا عدم القدرت علی الصلات، این زن عاص قدرت به نماز صحیح نداره. صلات منظور صلات صحیح هست، الصلات یعنی الصلات الصحیحه فی وقت الحیض. خب بعد می فرماید که بله، بعد می فرماید که و الا کان الاتیان بالارکان و سایر ما یعتبر فی الصلات بل بما یسما فی العرف بها ولو اخل بما لم یزر الاخلال بی بالتسمیع عرفا محرما. و الا یعنی و ان لم یکن النهی ارشادیا بل مولویا کان الاتیان اون حائز بالارکان یعنی به ارکان نماز و سایر اون چه که معتبر است در صلات، مثلا وضو گرفته، مثلا همین کار انجام هم داده، بل به ما یسما فی العرف بها یعنی اون چه که عرف بهش میگه صلات، یعنی همین عمل ارکان انجام داده، عرف میگه داره نماز میخونه، درست. ولو اخل به ما لا یزر الاخرا اخلال بهی، یعنی به اون ما لا یزر به تسمیه، یعنی ولو به اون چه که آره ولو به اون چه که ضرر نمیرسانه اخلال به آن، ولو اخل به آن چیز یعنی قصد قربته رو مثلا انجام نده، ولو اخل به ما لا یزر الاخلال به اون ما لا یزر، ولو اخل اون حائز ایجاد اخلال بکنه به ما به اون چیزی که لا یزر الاخلال بهی به تسمیه، یعنی به
نمازش خراب نمی کنه،
یعنی به لحاظ تسمیه و نامگذاری عرفی نماز نمازش خراب نمیشه،
طهارت نداره ولی بهش نماز میبینه،
نه مثلا قصد تشریع اصلا بکنه، قصد بکنه نه این نماز درست هم از قصد تشریع نمازش به لحاظ عرفی خلالی درش ایجاد نمیشه، برام چون قصد تشریعه که نمیفهمن. میفرماید یا نیت نکنه اصلا، مثلا اصلا نیت نکنه، فرض کنید وضو گرفته، چون وضو رو میبینن مردم، وضو گرفته نیت کرده حمد و سوره میخونه، چی همه اینا رو انجام ده، رکوع و سجود این انجام میده و نیت نمیکنه، نیت قلبی اون قصد قلبی رو انجام نمیده. میفرماید که کان الاتیان بالارکان محرما، این خبر کان است، الالحائز ذاتن و این لم تقصد بیق القربه، حالا خودش میگه گرچه اون حائز قصد نکنه بهی القربه، قصد قربت نکند بهی به اون چی؟ ما یسما فی العرف بها، این ضمیر بهی رو بزنید به ما یسما فی العرف بها، یعنی اون چی که عرف به این عمل نماز میگوید، یعنی نام نماز رو بر این عمل می نهد، درست، ولی قصد قربت انجام نه، چون اگر قصد قربت انجام بدهد این دیگه قطعا تشریعه و همه میگن حرامه، دقت کردید؟ یک کسی فرض بکنید شارع مقدس، مثلا فرض کنید شارع فرموده که تو بحث جایی که عبادتی ضرر داشته باشه، یک کسی یه بیماری داره و روزه برش حرامه، از قضا روزه میگیره، قصد تشریع هم میکنه و در واقع به این یه وقت میگه مثلا هنوز برای من محرز نشده که این روزه ضرر داره، پزشک گفته ولی من اون یقین پیدا نکردم. اون نه خودش یقین داره، میداندم شارع گفته روزه مضر حرام است، ولی میاد میگه که خدا گفته، خب بگه برای خودش بگه، من روزه هم میگیرم. توجه داری؟ آخه بعضی مریدا خیلی مریدن، توجه از چه مراد بهش میگه بابا این که تو میگی من اون نیستم، میگه نه تو بی خود تو حالیت نمیشه که این مقاماتو داری، من میبهمم. حالا بعضی معاذان نسبت به خداوند اینطوری میشن، این داره قصد تشریع میکنه، یعنی چیزی که جز دین نیست و داخل دین میکنه، ادخال غیر دین فی دین است. این که قطعا حرامه، همه میگن حرامه، ولی الان ما درباره یه حائزی صحبت میکنیم که داره نماز میخونه، توجه فرمودید، از قضا آنچه مسمای به نماز را هم انجام داده، قصد تشریع هم نکرده، توجه فرمودید، اینو باید بگید حرامه، در حالی که ولا از اون نوع یلتزم بهی المستدل به روایه، معلوم نیست مستدل به روایت که اعمی باشد، گمان نمی کنم که ان یلتزم بهی، یعنی به این کونو محرمن ذاتی یا فتعمل جیدو، که چرا بعضی ها از چون تو روایات در یه سیهی در فروع کافی است داره که لا تحل لا سلات، اصلا نماز برای این زن حلال نیست، بنابراین خب بعضی از فقها مثل شیخ انسایی در کتاب طهارت حکم به حرمت هم دادن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.